بسم الله الرحمن الرحیم. دین اخلاقی یا اخلاق دینی، اینا ببینید مبانی انقلاب اسلامی تو حوزه تعلیم تربیت، سیاست، اقتصاد، انقلاب، انقلاب در اعصار مختلف مفاهیم، اینجا این سوالات مطرح میشه. آقا دین باید اخلاقی باشه یا اخلاق دینی؟ هر دوش. دین به چه معنا اخلاقی باید باشه؟ یعنی اگر دینی است که خلاف مسلمات اخلاقی حرف میزنه، ها، گناه و ثواب رو فقط اعتباری میدونه، این دینی مشکلی داره. اتفاقا دین پوزیتیویستی همینجوره، دین اشاعره هم همینجوره. این پوزیتیویست ها خیلی تحت تأثیر اشاعره ما بودن، اشعری هن اصلا. پوزیتیویستی که میگه حقوق و اخلاق برهانی نیست، قراردادیه. خب اشاعره هم همینه میگن، منطقه هم میگه قرارداد شرعی الهی، میگه قرارداد بشری. اما اگر میگید دین اخلاقیه، به این معنا که یه چیزایی رو خودت همینطور مندر آوردی به عنوان اخلاق تعریف میکنی، بعد میگید دین اگه این چیزا رو قبول کرد اخلاقی، اگه نکرد اخلاق. مثلا اگه دین میگه که هر شبت که محارب رو اعدام کنید، این از نظر من اخلاقی نیست، خوشم نمیاد. به این معنا نخیر، دین اخلاقی نیست، تابع اخلاقی که تو تعریف میکنی نیست. اما تابع اخلاقی که ریشه های اخلاق که هست و دین میاد برای توضیح و تبیین اونا، به این معنا اخلاقی هست. حالا اخلاق دینی یا غیر دینی به چه معنا؟ اخلاق غیر دینی است به این معنا که اخلاق سکولاره، منشأ الهی و دینی نداره، یا بدون کمک دین ما تمام مصادیق و مفاهیم اخلاقی رو خودمون میفهمیم. نخیر، اخلاق غیر دینی نیست. اگر اخلاق غیر دینی بود، مستقل از دین، چرا این همه سر تعریف اخلاق دعواست تو دنیا؟ یه جا میری میگه که ننه بابا بچه رو تا 12-13 ساله میره از خونه میریزن بیرون، میگن یه عمل اخلاقیه. بچه هم اصلا سراغ پدر مادرش نمیاد تا پدرش تو خونه میگند و استخون کر میفته، بعد یه مرتبه میاد خبر، بعد جنازهش هم بفروشه به بیمارستان برای کالبه شناسا. میگه آقا مشکل نداره، نه مخالف حقوق بشر، نه خلاف اخلاق، ما دیگه حالا اینجوری ما وقت نداره، گرفتار. اینه اخلاق غیر دینی تهشی میشه که طرف میگه همجنسبازی جزء حقوق بشره و احترام به همجنسبازان یک عمل اخلاقی است. اینه اخلاق بدون دین اینجوری میشه تهش. حقوق بشر بدون دین تهش اینجوری میشه که به اسم حقوق بشر و دموکراسی و صلح تمام کثیف‌ترین جنگ‌های جهان رو قدرت‌ها رو انداختن با همین شعارا. اما آیا اخلاق به این معنا پس اخلاق دینی است؟ ما بدون کمک دین نمیتوانیم مفاهیم اختلافی رو در اخلاق و به خصوص مصادیق، همه مصادیق اخلاق رو تشخیص بدیم. یه کلیاتش رو میفهمیم، مصادیقش خیلی هاش نمیفهمیم. اینقدر تزاحم پیش میاد که الان من یه کارو بکنم، از این جهت اخلاقیه، از اون جهت غیر اخلاقیه، باز از جهت سوم نیم اخلاقیه، از جهت چهارم فلان. خب بالاخره چی؟ دین کمک، دین آمده بود بگه آقا چیکار کن. عقل برای اخلاق لازم است اما کافی نیست. این راجع به اخلاق. ما داریم میگیم اصلا انقلاب اسلامی به چه معنا تو حوزه اخلاق، سیاست، اقتصاد، همه جا به چه معنا آری، به چه معنا نه. حالا دین انسانی باید باشد یا انسان باید دینی باشد؟ یعنی چی؟ اصلا به این سوال هیچ وقت جواب ندید. اول بپرسید یعنی چی؟ اصلا خودت میفهمی چی داری میپرسی؟ اول سوال رو درست، محل نزاع کجاست؟ به قول مطالبه هم اول تقریر محل نزاع، سر چی؟ نقطه دقیق اختلاف کجاست؟ لیزری سوال کن. تقریر محل نزاع تو بحثای طلبگی یعنی صورت مسئله رو لیزری مطرح کن، نه همطوری کلی. دین باید انسانی باشد یا انسان دینی؟ معنیش چیه؟ دین باید انسانی باشه یعنی چی؟ یعنی دین باید جانب حقوق و مصلحت و ارزش‌ها و کرامت انسان رو رعایت کنه؟ بله حتما، اصلا ادعا اینه که دین آمده برای همین کار. اما دین باید انسانی باشه معنیش اینه که دین تابع اشتهای این همه انسان‌ها باشد. هر کی هر چی خواست، او دین اگه گفت بله چشم، اون وقت میشه انسانی. اگر دین یه جایی گفت آقا اینجا حرام نکن، میخوای ولی انجام نده، این کارو نمیخوای ولی انجام بده، اون وقت میگی دین غیر انسانی است؟ به این معنا نخیر، دین انسانی نیست، دین فرا انسانی است. دین آمده انسان رو انسان کنه، نیامده خودش رو تطبیق بده با شهوات ما. بکن نسخه نیست، مثل همون دکتریه که میگه عزیزم چی دوست داری بخوری؟ میگه چربی، شیرینی، چی مواد، اینا همه دوست دارم من. میگه همه شد میمیسم، چقدر دوست داری؟ اینقدر میخوام، بفرما. این میشه دکتر خوب، این میشه دکتر انسان، پزشکی انسانی، اخلاقی. دین اینجوری خوبه؟ یا اون دکتریه که میگه دوست داری، میگه غلط میکنی دوست داری، من اجازه نمیدم میکنه بکنی. طرف میخواد خودکشی کنه، میگه عزیزم دوست داری خود روانشناس خوب، مشاور، از این مشاور الان زیاد شده، عزیزم میخوای خودکشی کنی، خوب بکن، زمانش خودت انتخاب کن، آزاد باش، خوش خود شکوفا باش، بشکوف شکوفایی، زمانشو روششو خودت انتخاب کن. این مشاوره یا قاتله، جنایتکاره؟ یا اون که بگه آقا من میخوام خودکشی کنم، بگم شما یه جایی داری اشتباه نگاه میکنی به عالم، خودتو اصلاح کن، من کمکت میکنم خودتو اصلاح کنی، کمکت نمیکنم خودتو نابود کنی. اسلام دین انسانی رو ما قبول داریم. یعنی چی؟ یعنی دینی که هر چی هر کس دلش میخواد همون رو تایید کنه، دین بدون شریعت، بدون واجب و حرام، بدون دینی که اصلا از جهنم حرف نزنه، از مرگ و بعد از مرگ حرف نزنه، همش از خوبیاش بگو، خبر خوب خبر بد نه، همش بشارت، انذار نه. یا مثل بعضیا که از دین فقط انذار و تهدیدهاش و جهنمش بلدن، از بهشت و رشد و اینا و اینا هیچ چیزی بلد نیستن، همش یک طرف دینو میگن، اون طرف اونم فقط دیده. دین هر دو طرفه، دین یک خبر خوب یک خبر بد برای ما آورده. انبیا آمدن مبشرین و منذرین، میفهمن یک خبر خوب براتون دارن، یک خبر بد، ولی هر دوش دست خودتونه. در ساعت تعالیم و موضوعات بیان به اسم مقتضیات زمان و مکان، به اسمی که این موضوعات مستحدثه، بیاد احکام دین و جهت دین رو کلا تغییر بدن به اسم تعدیل دین، مدنی کردنش، معاصر کردنش، مدرن کردن دین، انطباق با نیازها، انطباق با مسائل جدید، که همه این عبارات دو پهلویه، هم درسته هم غلطه. اونجا عرض کردم انسان رو دینی کنیم یا دین رو انسانی؟ دین انسانی هست به اون معنا، اگر نباشه نمیتونه انسان رو دینی کنه. اما هدف از دین دینی کردن انسانه، تربیت رشد انسانه. دین رو قرار نیست تو پایین بیاری تا حد من تا بشه انسانی، تو باید منو ببری بالا تا حد دین، من باید رشد کنم مطابق روش درست. آقا علم دینی درسته یا دین علمی؟ به چه معنا؟ به یک معنا هر دوش غلطه، به یک معنا هر دوش درسته. علم دینی به این معنا که علم تجربی کافی نیست، علم فراتر از تجربه بشره، تجربه هم معیار مصداقی از مصادیق علم الهی است. یعنی اسلام دین تجربه رو، علم تجربی رو تایید میکنه در حد خودش، میگه لازم است اما کافی نیست، علاوه بر تجربه، علاوه بر عقل عادی بشری که خطا پذیرن، وحی هم لازمه. زیر نور وحی عقل ورزی و تجربه ورزی کن، نه اینکه وحی به جای میاد عقل و تجربه رو تعطیل کنه. نقل قرار نیست به جای عقل بیاد، نقل صحیح به کمک عقل میاد، چنان که شما به کمک عقل باید نقل رو بفهمی، نه بدون عقل بری سراغ نقل. با نقل بیا سراغ عقل، با عقل برو سراغ نقل، با تعامل ایناست که هر دوش حجت شرعی و دینیه. عقل سکولار نیست، میگه آقا نقل دینیه، عقل غیر دینیه. نخیر، اینا تو نگاه غرب اینجوری، تو نگاه اسلامی اینجوری نیست. این مباحث علم دینی به چه معنا؟ به این معنا باشه. اما به این معنا که آقا بگی علم یا عقل دینیه، به این معنا که فقط ما عقل متدینیم، اونایی که متدینن این عقل رو قبول دارن. خب اصلا عقلی که یه عده از عقلا قبول دارن، یه عده او عقل رو اصلا نمیفهمن چیه، اون عقل نیست. اما از اون طرف آقا دین علمیه، دین عقلیه؟ بله و نه. دین علمیست اگر مرادت از علمی بودن دین، یعنی علم فقط تو چارچوب تجربیات عادی مادی بشره، نخیر، دین علمی نیست، دین فرا علمی است، غیر علمی نیست، ضد علمی نیست، فرا علم است. اگه علم به این معنای حد اقلی جزئی مطرحه، اگه علم رو به معنی واسعش میگی، اصلا دین عین علم است، کل دین علم. نبأ، نبأ یعنی خبر، آگاهی، نبی صاحب نبأ است، آگاه از این عالم، داره به تو آگاهی جدیدی میده که تو با عقل و تجربه عادی خطاپذیر محدود و بشری نمیتونی بهش برسی. با کدوم عقل و تجربه تو میتونی بفهمی بعد از مرگ چه اتفاقاتی میفته و چه ارتباطی داره با کارهایی که ما توی دنیا میکنیم؟ الان من چیکار کنم بعدن چیکار میشه؟ چجوری میخوای بفهمی؟ چجوری میخوای بفهمی قبل از تولد کجا بودی؟ بعد از مرگ کجایی؟ نسبت قبل از تولد و بعد از مرگ با این 50 و 60 سال چه نسبتی است؟ چطوری میخوای بفهمی موجود ابدی چه عقیده‌ای چه آثاری داره، چه اخلاقی چه آثاری داره، چه اعمالی چه آثاری داره در دنیا در آخرت؟ جمع اینا با هم دیگه، کل دنیای ما مثل یک سر سوزنی است، یک پشکل کوچکی توی هزاران هزار منظومه و کهکشان که صحبت میلیاردها میلیارد ستاره و کهکشانه. روز دیدم میگن آخرین بحث دیگه تخمین دارن میزنن عرض جهان، میگه ما تا چند هزار کیلومتر نوری، چند هزار میلیون کیلومتر نوری ما تا اینجا یقین داریم عرض جهان هست، تا اینجاش قطعیه، بعدش هیچ خبر نداریم. چه خبره بابا این عالم اصلا؟ یک گوشی ما هستیم، سرمون تو پایین تو یقه خود میخوایم که ما مرکز عالمیم. خدای قرآن میفرماد رب السماوات والارض، خدای همه این آسمان ها و زمین، شما زمین کوچولوی شما، او داره با شما حرف میزنه، او داره با شما ها حرف میزنه، او همه آسمان ها و این ارض، این زمین کوچولوی شما، او داره با شما حرف میزنه. قرآن صدای اوست. تو میخوای این دین رو تو چارچوب مغز فندقی خودت همش رو جا کنی و بگی این دین اگه جا شد تو این فندق علمی، اگه جا نشد علمی نیست؟ به این معنی نخیر دین علمی نیست، فرا علمه. خدا من فهمد ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، شما تا اون تهش هر چی که علمتون گسترش پیدا کنه، علوم مادی و ماوراییتون همش هیچی نیست جز یه فندقی، الا قلیلا، هیچی نمیدونید از عالم. تا آخرش هم چیز زیادی نخواهید دانست از این عالم. رب العالمین، پروردگار همه جهانها و جهانیان، این جهانها و جهانیان کجا هستند؟ چی هستند؟ ما یه گوشه اون علکی دم در افتاده این کره زمین خیلیم. یونانی ها میگفتن این مرکز عالمه. ابو ریحان هزار سال پیش گفت زمین مرکز نیست، خورشید دور زمین نمیچرخه، زمین داره دور خورشید میچرخه. تمام این چیزایی که میگن نیوتن، گالیله گفتندم، کریستوف کلمب کشف کرد، نه همش دروغه. من خواهش میکنم تاریخ علم و تمدن و دوستان برید با دقت ببینید تمام اینا جعلیه. هر چی که میگن نیوتن، گالیله، کپلر، نمیدونم کی کشف کرده، نه همه دروغه. همه اینا 700 سال 500 سال بعدش 1000 سال قبل توسط دانشمند. من روز عرض کردم تو یک جلسه همین قانون یک اول و دوم و سوم حرکت نیوتن، هیچ کدومش کار نیوتن نیست. این قانون یک و سه در آثار بوعلی آمده عیناً، مثلا این جمله هایی که به اسم نیوتن میگه عین اون جمله های بوعلیه. بوعلی 600 سال 700 سال قبل از نیوتن. قانون دوم تو آثار فخر رازی، اونی که تو آثار بغدادیه، همش همینطوره. جاذبه زمین، زمین کروی است، زمین میچرخه دور خورشید، هیچ کدوم از اینا کشف اروپایی نیست، دروغه همش. کریستوف کلمب آمریکا رو کشف کرده، دروغه. از 500 سال قبل از اینا تجار مسلمان از اندلس و از غرب آفریقا مدام سفر داشتن، تجارت داشتن، رفت و آمد داشتن. کلمب میگه اونجا رفته سکه های با ضرب عربی دیده، کشف کردی. اصلا کلمب به کمک ملوان ها و کشتی های مسلمان ها عربای اندلس رفت اونجا، بعد فکر کرد رسیده به هند، گفتن آقا اینجا هند نیست. گفت چرا؟ طبق اون چیزی که شما گفتید زمین کرویه، اینجا باید هند باشه. الان هم توی ادبیات اینا به سرخپوستان میگن هندی، میگن هندی، میگن هند جدید، هنوز هم همینو میگن. خب اینا تاریخ علم و تمدن و اساسا دروغ، صفحات چکندن، سانسور کردن، 500-600 سالو سوزوندن، یه چیزی تاریخ علم قلابی درست کردن، همه ما هم باور کردیم. تعریفشون هم از علم و از دین، از سیاست، از اقتصاد، از همه چیز تفاوت داره، همهش تعریفاش غیر الهیه. بعد تو حوزه ساحت نهادی و تشکیلاتی اجتماعی دینم گفتن آقا میخواید دین ظرفیت و ظرفیت اجتماعی پیدا کنه و توان رقابت با بقیه نهادهای رقیب و همعرض خودش رو داشته باشه، خب باید به روش ها و ابزار جدید مجهز بشید. نمیتونید بشید الا اینکه خودتون رو فراتر از نهادهای دیگه ندونید. نگو سیاست دینی باشد، مشروع باشه، اقتصاد دینی باشه، فلان باشه، اخلاق دینی فلان. بگو دین داریم، سیاست، اقتصاد، اخلاق فلان، یک نهادم کنارش دین مثل بقیه در عرض هم به این معنی قبول داریم باش. نه اینکه اونا همه باید دینی باشن، دین مسیر و هدف همه ایناست، نه به این معنی. این تبعین هایی که از دین و از مفهوم انقلاب و سیاست و حاکمیت و اینا ارائه میشه تحت عنوان اصلاحگری، اصلاح طلبی دینی، و تهش میگن دین مرموزه، ما میخوایم از دین اسطوره زدائی و رمز زدائی کنیم. اسطوره یعنی چی؟ رمز یعنی چی؟ رمز اگه منظور دین رازآلوده یعنی رازها و اسرار غیرمادی در یه عالم است که دین علاوه بر مسئله طبیعی انسان به مسائل ماورای طبیعی او توجه داره، بله. اما رمز و راز به این معنا که یک توهماتیست، یک رویاهایست، اینا اصلا نه با عقل کار داره نه با علم کار داره، یک فضای محالودی دین لازم داره. دین تو ابهام رشد میکنه، دین تو تاریکی تو فضای محالود میتونه باقی بمانه. علم میاد راز زدائی میکنه، اسطوره زدائی میکنه، این دودودم رو میزنه کنار، دودودم جادوگرای دینی رو. بعد که فضا روشن میشه معلوم میشه خیلی از این چیزایی که دین میگه اصلا دروغه. فرشته کجا بود؟ کو فرشته؟ کو نمیدونم چی؟ کو قیامت؟ کو این حرفا؟ کو مسکینا رو باید با این قطعه چربی میدیده، فکر کرده اینا همه چیز تصویر داره، صوت داره، خدا حرف زد کو؟ ما که نشنیم، کنار ما بود پیغمبر، داره میگه همین الان خدا بهش برکت. کو چه؟ این چه صدایی بود که گوش تو شنید گوش ما نشنید؟ خیالش صدای خدا صوته، دیدار خدا با چشمه. چنان که همین اشاعره و اهل حدیث تو جهان اسلام میگن اینکه خداوند میگه که ای انسان تو به سوی خداوند در حرکتی رنجالود هستی، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، پس آنگاه ملاقات کننده با خداوند خواهی بود. خدا رو ملاقات میکنی، میگن خب ملاقات با همین چشم، میگن تو قیامت ما خدا رو با همین چشم میبینیم. نه آقا، رؤیت ملاقات لزوما با چشم نیست، جسم نیست که ببینیش. اصلا ماتریالیستا حرف دیدگاه های اشاعره ماش خیلی شبیه حرف ما، از خیلی جهات شبیه پوزیتیویستا و ماتریالیستا و اینا هستن. به حضرت موسی میگن که به پیامبر خدا میگن ارنا الله جهرتن، میگن ما خدا رو نه انکار نمی کنیم، اما تو که میگی خدا هست نشونش بده. چطور میشه خالق یه عالم با اون همه قدرت چی دیده نشه؟ ارنا الله، نشون بده خدا رو به ما، جهرتن آشکارا، تو نشونش بده ما تسلیم میشیم. این فرشته هایی که میگه میان با تو سر و سر دارن، خب نشونشون بده به ما، نشون بده ما این ببینیم، من باگه ببینیم ما چاکرت هم هستیم. چطور تو رو انتخاب کردن؟ قرآن میفهمه چطور تو رو انتخاب کردن؟ تو کی مثلا؟ از تو ثروتمندتر نبود؟ این همه آدم ثروتمند سرمایه داره چجوری خدا آمد سراغ تو؟ این همه آدم های قدرتمند، این همه آدم، تو چه وجه داری؟ بعد مثلا تو که داری مثل ما زندگی میری، تو خیابونا راه میری، غذا میخوری، میخوابی، چجوری خدا با تو حرف زده؟ اینا همه رو قرآن اشاره میفرماد دیگه. میگه اصلا اینا نگاه ماتریالیستی، عصر جاهلیت نگاه ماتریالیستی داشت به خدا، همین نگاهی که عصر مدرن و مدرنیته داره. مدرنیته جاهلیت جدیده. منطبق کردن دین با دنیای جدید، راز زدائی از دین، این حرفا چیه؟ عرفی شدن دین. و میگن حتی اون دینی که مثل پروتستان ها که آمدن معطوف به کالوینیزم و اینا، اول از آخرت گرایی حرف زدن، تهش شدن اصالت دنیا. پروتستان ها عواملی خارج از سنت مسیحی، گفت این ویلسون، میگفت عواملی خارج از سنت مسیحی تأثیر گذاشت روی برداشت مسیحیان از دین، که باعث شد رشد علمی، باعث شد اعتبار تعبیرهای دینی و مسیحی درباره جهان یا تضعیف بشه، محو بشه، یا دگرگون بشه و تغییر کنه. نگاه های معنوی بشه مادی. اگه میخوای بمونی تو جامعه باید مادی بشه. میخوای معنوی باشی برو حاشیه، مسئله دین مسئله خصوصی است. میخوای وسط جامعه بمونی، حضور داشته باشی مثل بقیه نهادهای اجتماعی، باید کاملا مادی تعریف کنی خودت. دیگه از خدا و فرشته و بهشت و جهنم یه حرف نزن. بگو تو هم یه روی کردی در کنار سایر روی کرتا. اینا دو شیوه رایج در حذف دین از عرصه عمومی، عرصه زندگی، عرصه سیاست، اجتماع، خانواده، حقوق بشر ایناست که طبق هر دوی اینا انقلاب دینی معنی، انقلاب اسلامی معنی نداشته و نداره. او دانکیوپید یک کشیش ملحدیه که لباس کشیشی داشت، بعدم خل لباسش کردن در انگلیس، ولی ملحد بود، با ادبیات مسیحی حرف میزد. گفت که ترک اسطوره ها و نمادهای مسیحی یا بازخوانی اونها با نگاه عصری یعنی دنیوی و مادی و ترک معنای تحت اللفظی، بار معنایی کلمات انجیل رو کلن تغییر میده و ما باید اسطوره زدایی کنیم از دین. البته در انجیل و تورات اسطوره هم هست، واقعا اساطیر هم هست، باید اصلاح و زدوده بشه، تو اینا وحی خالص نیست که. خودشون هم قبول ندارن، نمیگن ما کلام خداست اینا مسیحی الان، غیر از انجیل و توراتی که قرآن میگه که او کلام الله بوده همش. این انجیل و تورات الان یه تیکه هایی از او تورات انجیل هست و یه تیکه های جعلیات و واردات، حتی بعضیش دشمنان انبیا وارد کردن این چیزایی رو. چه اهانت هایی به انبیا میکنه در بخش های از تورات. پیامبر شراب خورده، با دخترش زنا کرده، حضرت لود، او دروغ گفته، او خیانت، او پیغمبر کلا، او پیغمبر دیگر برشته. اصلا این رو دشمنان انبیا نوشتن این رو بخششو. اما بخشایش نه، در تورات و انجیل یه صفحاتش نورانی، همین تورات انجیل موجود واقعا نورانیست، این قرآن، این روایات ماست، این دعاهای یا هر دو تیپش هست. اون میگه که ما حالا باید غیر از عقاید رو که باید اسطوره زدایی کنیم، مسیح و خدا و این عمل بذاریم کنار، تو حوزه آموزه ها و تو حوزه اخلاق اینجا هم باید به اصطلاح اسطوره زدایی بکنیم و اینجا هم باید شامل بشه. و دیگه کلیسا از این به بعد اگه میخواد بمونه، دیگه از رستگاری اخروی حرف نزن، آخرت بلش کن، بیا کمک کن، از مصالح دنیوی حرف بزن، محیط زیست، خلع سلاح، صلح، نمیدونم کمک کنیم خانواده نابود نشه، حقوق بشر، این حرفا بیاد سه، کمک کن کنار نهادهای روانشناسی و مشاوره و پلیس و حفظ محیط زیست، اینا تو هم بیدی کنار یه گوشه کارو بگیر، یه عده که هنوز نابالغن، فکر میکنن واقعا خدا و اون چیزا هست، اونا رو وارد عرصه های فعالیت های محیط زیست و سالمسازی و کمک به فقرا و صندوق خیریه و از این کارا. این هنری اگه بری بیاد اینجا این کارا رو بکن، برای آخرت و خدا و فرشته و مرگ و بهشت و جهنم و اینا کلام خداست، فرمان خداست، اینا رو بذار کنار. و آخرین جمله وقت توی یکی از این کشورها دیدم، چند تا بچه های جوان های کشیش ها و راهب و اینا خیلی صادقانه تو آفتاب میدونن دنبال مردم مسافرا، از جایی که از اتوبوس یا قطار پیاده میشی تا جایی که مثلا تاکسی اینا هست، مثلا یک کیلومتر راه، هوای گرم، زیر درختها مردم میشین، اینا بهشون چیز میدن مردم که مثلا بخورن، 5 دقیقه 3 دقیقه استراحت کنن، این براش موعظه کنه. حتی بیچاره بنده خدا ساک و چمدون طرفو میگه من میارم باید تا دم ماشین یکم موعظتم بکنم. خب خیلی واقعا دلم سوخت، ما هم ارزو امنا رو ندیم این کارا اینا رو نمیکنیم. بعد گفتش که گوش کردم چی میگه، دیدم همش میگه که مهربان باشید، اخلاقی باشید، دروغ نگین، فلان نکنین. بعد که تمام شد گفتم که خب اینا که میگه خیلی خوبه، مگه تو کتاب مقدس تو عهد عتیق نمیگه شراب حرامه، نمیگه حجاب واجبه، مگه نمیگه گوشت سگ و خوک حرامه، نجس سگ و خوک، اینا که تو کتاب مقدس چرا نمیگی؟ مگه نمیگه زنا حرامه، روابط نامشروع؟ مگه نمیگه ربا حرامه؟ خب مگر سنگسار زناکار حکم تورات نیست؟ صریحا سنگسار در قرآن که نیست، در کتاب مقدس اینا هست، میگن اسلام گفته سنگسار. گفتم چرا اینا رو نمیگی؟ بعد گفت راست میگی شما، من اینا رو به هیچ کس نمیتونیم بگیم چون مردم گوش نمیکنن. اگر بخوام اینا رو بگم که آقا شراب نخورین، قماربازی حرام، اینا همه تو کتاب مقدسمون اومده، بعد دیگه گوش همین دو دقیقه هم گوش نمیکنن به حرفم، کلیسا دیگه اصلا نمیدن. ما دیگه مجبور شدیم بخشی از دین رو کلا فراموش کنیم، بذاریم کنار، فقط میگیم آقا مثلا همدیگر نکشین، فحش ندین، کار بی تربیتی نکنین، مثلا برق کمتر مصرف کنین، مسواک بزنین. اینجا خب یک صلوات بخونیم. فرمودن در مورد تعریف دین و نظریه آن گفتید مبانی انقلاب اسلامی با تفکیک باید بیان کنیم. ببین مبانی انقلاب زیاده، اصل من به یک مبنا اشاره کردم، ببینی که اصلا انقلاب اسلامی یعنی چی؟ آیا میشود برای یک انقلاب که در نگاه امروز به اصطلاح اکادمیک جهان غرب و بقیه که ترجمه میکنن، انقلاب که یک مفهوم سکولار براندازه است، یک مفهوم معطوف به دنیاست، چگونه میشود دینی باشد؟ گفتیم با این تعریف ها از دین نه، انقلاب اسلامی اصلا مبنا نداره، اما با تعریف اسلام از انقلاب و از دین و از دنیا و آخرت مردم، اصلا دین دنیا و آخرت رو از هم تفکیک نمی کنه. مداخله دینی در اقتصاد، در سیاست، مداخله دینی و مشروع در خانواده، در روابط بین الملل، در برابرش چیه؟ مداخله نامشروع، مداخله غیر دینی و ضد دینیه. اینو عرض کردم. الا تئوریای انقلاب رو که ما نگفتیم میخوام عرض بکنم، همه اونا رو همتون میدونید، یه تکراری هر سال دارن میگن. در خلوص دینی بودن انقلاب، امام شخصیت دینی بودن که یک نهضت اجتماعی رو رهبری کردن و پس از انقلاب نوع حکومت که دینی بود را پیشنهاد دادن. مردم به واسطه اعتماد به ایشان اون را قبول کردند. وگرنه در سخنرانی 12 بهمن امام در بهشت زهرا عمده مطالب مسائل اجتماعی سیاسی بود، دغدغه دینی دیده نمی‌شد. مثلا اگر امام نوع دیگری از حکومت را پیشنهاد می‌کردند، مردم حتما قبول می‌کردند. خب دو تا مطلب فهم. اولا در 12 بهمن امام، کل امام که توی یک سخنرانی 12 بهمن خلاصه نمی‌شه که، امام از سال 40 حرف زده، بلکه از قبل، از زمان رضاخان موضع گرفته تا لحظه ای که از دنیا رفته، کلش امامه. ثانیاً همون 12 بهمن هم شما دقیق مراجعه بکنید، کاملا داره تفکیک میکنه سیاست دینی، انقلاب دینی رو از سیاست غیر دینی. این که اگه امام هر رژیم دیگری رو میگفت مردم قبول میکردن. مثلا اگه امام میگفت آقا ما میخوایم حکومت ضد دین درست کنیم، مردم میگفتن قبول میکردن. مثلا امام مردم قبول کردن چون به عنوان یک رهبر دینی، یک مرجع دینی که راست میگه، صادقانه دینی است، قبول کردن. به نظر من این حرف توهین به مردمه. اینجوری نیست که هر چی امام میگفت قبول میکرد. بله ممکنه بگید در شکل حکومت، فرمش، مثلا اگه امام به جای جمهوری اسلامی یه چیز دیگه میگفت، چون که مردم شعارشون اصلا جمهوری اسلامی نبود، شعار انقلاب تا زمانی که امام در پاریس گفت جمهوری اسلامی، فقط شعاری که مردم دادن حکومت اسلامی بود، یعنی اصل حکومت اسلامی باشه. اما راجع به مدلش مردم چیزی نگفته بودن، امام هم چیزی نگفته بود. من یادم اولین شعار تو همین الان دهه فجر، اینو یاد بکنیم، در مشهد ما اولین شعار که شهید هاشمی نژاد سخنرانی کرد مرسی نواب، اولین روزی که تو مشهد شهید داد، جمعیت راه افتاد، شعار مردم این بود: برادری، برابری، حکومت عدل علی. پاشونو میکوفتن زمین، بعد رگبار مسلسل بستن، همونجا دو نفر شهید شدن، شهید مهدی زاده، شهید حسن زاده. این شعار اولین شعاری بود که تو مسجد مرا، غیر از حالا الله اکبر و مرگ بر شاه و درود بر خمینی و یا مرگ یا خمینی، شعار معنیدارش که سیستم به سیستم داشت بحث میکرد، من دقیق یادم این بود: برادری، برابری، حکومت عدل علی. خب این مردم، اونایی که انقلاب کردن، نه همه، اونایی که شروع کردن، کل ملت شریف ایران که انقلاب نکردن، یه بخشی از ملت شریف ایران انقلاب کردن، بقیه همجوری مجانی شریف بودن. همیشه تو جنگ ملت شریف ایران یه بخششون شریف بودن میجنگیدن، یه بخششون از اون شریفایی بودن که نمیجنگیدن، نگاه میکردن، یا متلک میگفتن یا حد اکثر دعا میفرمودن. یک بخشی از ملت جنگیدن، فداکاری، چند صد هزار خانواده فدایی دادن، بقیه سر سفرهش نشستن. عیب هم نداره، همیشه هم همینجوری بوده. ولی اینو نگیم که توهین به مردم. مردم اگه امام هر چی میگفت، یعنی ضد اسلام هم میگفت، مردم میگفتن بله. میگفت شاه باشه، منم کنارش، مردم میگفتن بله. مطمئن باشید در دور امام پراکن، خود امام اصلا آمد گفت اگر خمینی هم از این مسیر خارج شد، خمینی رو محذف کنید. گفت خاک بر سر من، اگر من بخوام شما شهید بدید، من استفاده کنم از فرصتش. خوب خاک بر سر خمینی. خب اینه، انقلاب اینجوری بود واقعا. بعد او شعارم استقلال، آزادی، حکومت اسلامی بود. بعدن امام گفت جمهوری اسلامی به عنوان مدل. بعد دیگه شعارها شد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این مال 3-4 ماه آخر بود که آقا حالا مدلش هم امام گفت، مدلش هم جمهوری باشه، یک مدل مشروع. تفاوت مصلحت در حکومت امام علی و در حکومت جمهوری اسلامی چیست؟ جمهوری اسلامی باید تابع موازین امیرالمومنین امام علی باشه. نه که امام علی جدای جمهوری اسلامی هم یک جداگان، هر کار دلش میخواد حق داره بکنه. اگه جمهوری اسلامی خلاف مسیر امیرالمومنین بره، جمهوری اسلامی نیست. باید بپرسیم مصلحت در تعبیر امیرالمومنین حکومت اسلامی چه تعریفی داره در برخورد با مفاسد و رانتخاران و اینها. مفاسد، مفهوم مصلحت اینه، مصلحت اگر به معنی منفعت گروه خاص مثلا در حاکمیت باشد، این میشه حکومت معاویه نه علی. اگر مصلحت به این معناست که مصلحت امت و جامعه رو لحاظ کنیم که یه وقتی یه دو تا ارزش سه تا ارزش با هم تضاهم دارن، نمیشه هر دوشو عمل کنی، مجبوری فعلا یکیشو مقدم بداری یکیشو مؤخر. به این معنی اگر باشه امیرالمومنین مرد مصلحت بود، بزرگترین انقلابی تاریخ علی، بزرگترین حاکم انقلابیه، اما در این حال مصلحت سر میفهمه. به خاطر این مصلحت امت بود که ایشون بعد از پیغمبر درگیر نشد، انتقاد کرد، اعتراض کرد، ولی بعد بیعت هم کرد با اینکه قبول مخالف بود، منتقد بود. به خاطر این مصلحت بود که امام حسن علیه السلام قرارداد 598 رو با معاویه امضا کرد، قطعنامه رو. به خاطر این مصلحت بود که امیرالمؤمنین وسط جنگ صفین مجبور شد جنگ رو متوقف کنه. امیرالمومنین وقتی خلیفه شد گفت نه فقط انحرافاتی در حاکمیت به وجود آمده، حتی در عبادات نماز و روزه و اینا بیش از 40 بدعت گذاشته شده خلاف احکام و روش عبادت رسول الله، ولی من نمیتونم بگم چون مردم قبول نمی کنن. میگن 25 سال ما داریم اینجوری چیز میکنیم، نماز میکنیم، مثلا نماز مستحبی به جماعت اصلا مشروع پیغمبر اسلامی میفهمن اصلا جایز نیست، زمان پیغمبر نماز جماعت مستحبی نبوده اصلا. ولی خب دیگه من نمیتونم بگم 20 چند سال دارن اینجوری نماز میخونن، فکر میکنن هم اصل اسلام. الان بیام بگم اینا میگن پس معلوم شاید بقیه احکام هم همش الکیه، یا در احکام شک میکنن در کل احکام، یا یه عده وای میستن میگن علی میخواد دین رو عوض کنه. حضرت امیر گفت به خاطر یک مصلحت مهمتری من در مورد اینا حتی سکوت میکنم، به مؤمنین به شیعه به خواص میگم اینجوری نیست اینه، اما عمومی نمیتونم بگم. خب پس مصلحت هست، مصلحت جامعه، مصلحت امت هست. مصلحت همونیه که باعث میشه پیامبر صلح حدیبیه رو انجام بده، اما مسیر رو عوض نمیکنه، شعارهای انقلاب رو عوض نمیکنه، هدف عوض نمیشه، تاکتیک عوض میشه. اینه فرقه. اما که الان چرا در حکومت ما آیا مثل حکومت امیرالمومنین با مفاسد اقتصادی مواجه میشن؟ نه، در جمهوری اسلامی دستگاه‌های نظارتی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، اینا اشتباهات بزرگی دارن میکنن، کردن، کوتاهی کردن، باید اصلاح بشن. رهبری هم که بارها ایشون گفته همش ایشون میگه عمل نمیشه. جامعه اسلامی تشکیل شده بعد از انقلاب چقدر در مسیر مبانی انقلاب که برخی را اشاره کردیم موفق است؟ یک پارچه نیست. الان جمهوری اسلامی و جامعه ما در بعضی از شعارها و ارزشها نمرش 20 واقعا تو دنیا کاملا اوله. تو بعضی از رشته ها نمره های ما 17 18 15 12 تو بعضی جاها تجدید شده. بعضی از شعارهایی که دادیم تو عمل تجدید داره، عمل نشد. باید ببینیم اون تجدیدی ها رو چجوری تقویت کنیم. اون تقویت کلاس تقویتی باید بگذاریم مخصوصا برای مسئولین و برای افکار عمومی، تربیت جامعه خودمون، سبک زندگیامون. اون یه جایی تجدید شده، یه جایی نورهای 20 عالیه. اینا هر دو شما دید. شما در ابتدای بحث راجع به بحث کردید که ایده معتقدن انقلاب دینی امکان پذیر نیست. نه، من نگفتم امکان پذیر نیست، گفتم اینا میگن اصلا معنیدار نیست. انقلاب دینی امکان نداره، اصلا معنا نداره. دین اون از یک سنخ انقلاب از یک سنخ دیگه ایه. چه ربطی داره؟ مثل که بگه کسی با گوشش هر شقد که تصاویر رو میبینه، گوش کار دیگه ای داره، تصویر مال نوع دیگری از معرفته. اینجوری بی ربط اصلا. آیا به نظر شما اگر حکومت پهلوی عدالت اجتماعی را به پا می کرد ولو پابند به احکام دین نبود، بازم مردم حاضر بودن انقلاب کنن؟ معلوم نیست، شاید نمی کردن. اصلا پیامبر که فرمود که جامعه با کفر میمونه، با ظلم نمیمونه. ظلم بکنی نمیمونه، اما کفر باشه ولی عدالت رو به طور نسبی رعایت کنیم میمونه. این سنت الهی است، نه اینکه درست و حقه، ولی میمونه. آیا اگه حکومت پهلوی یا هر حکومت دیگری عدالت اجتماعی رو برپا کنه که اصلا ما باش دعوایی نداریم دیگه؟ چرا بگی مرگ بر او؟ مرگ بر ظلمه، مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صدام، مرگ بر اسرائیل، اینا همش یعنی مرگ بر ظلم، مرگ بر استکبار، نه مرگ بر این شخص و اون دستگاه و این کشور خاص. شما میگه اگه ظلم نباشه بازم انقلاب بشه، میگن مرگ بر فلان، نه دیگه، اون مستحق ظلم نیست. مگر اینکه میگه اگر به پایبند احکام دین نبود، پایبندی حکومت به احکام دین اغلبش همینه که ظلم نکنه. اما اگر بیاد در کنار مثلا عدالت اجرا بکنه، در کنارش بیاد با حجاب مبارزه کنه، فحشا، شراب، فساد اخلاقی رو رایج کنه، اونجا متدینین باش درگیر میشن، غیر متدینین ممکنه درگیر نشن. اگر اینا مهم نیست، بخشی از غیر متدینین هم باز درگیر میشن، نه به دلیل دینی، به دلیل دیگری. اگر در زمان حال که حکومت دینی برپاست، مردم بی‌عدالتی ها را به خاطر نام دینی بودن حکومت تحمل کنن؟ نه خیر، دینی بودن حکومت به اسمش نیست، به عملش. هر جا الان در جمهوری اسلامی خلاف عدالت عمل میشه، خلاف دین عمل داره میشه، اون وقت باید آسیب شناسی بشه. آیا آگاهانه است؟ آیا از سر اختیار صورت میگیره؟ اینا فرق میکنه. مثلا شما میگید آقا عدالت اسلام میگه همه باید خونه داشته باشن، خب او هم که مسئول باشه میگه آقا من به خدا قبول داریم، منتها امکانش نداریم. چجوری؟ مثلا فرض کنیم حالا جواب داره که خیلی جورا میشد کرد و میشه کرد، کاخهای هزار میلیاردی بالا شهر رو نظر بسازن تا اونم درست شه، به اسلام و نهج البلاغه عمل کن. از تعمیر فرمود کاخی بنا نمی شود مگر به قیمت کوخی. یه خونه خراب میشه، 10 تا خونه خراب میشه تا یه کاخ ساخته میشه. خب اینا اسلام نباید عمل کنی دیگه، توجیه نباید بکنی. اما یه مواردی هست که طرف بعضی از مسئولین میخوان درست کنن، نمیتونن. ببینید اینا 3 دسته باید تقسیم کرد مسئولین رو. یک، آنها که نمیدانند، اصلا سواد دینی نداره، شعور دینی نداره، یک مدرک دانشگاهی داره گذاشتنش سر یک کار، نمیدونه اصلا دین چیه. قرآن نهج البلاغه از عمرش درست یک بار از رو درست بلد نیست بخونه، اسمش هم هست مسئول حکومت دینی. باید اونها رو آگاه کرد. یک عده میدانند اما نمیخواهند، اینا فاسدن، میدونه این روش غلطه، این روش درسته، نمیخواد. اینا رو باید عوض کرد یا اصلاحشون کرد. دسته سوم، میدانند، میخواهند اما نمیتوانند. اینا اگه بی ارزن باید عوض شن، اگر نه آدمای با ارزه این ولی مشکل، باید کمکشون کرد. بنابراین آقا حکومت ما الان اسلامی یا غیر اسلامی؟ حکومت ما از یک جهاتی اسلامی، از یک جهاتی غیر اسلامی. اونجایی که اسلامیه باید تایید کرد، اطاعت کرد، حمایت کرد. اونجایی که غیر اسلامیه باید امر به معروف نهی از منکر کرد. اگر نمیداند باید آگاهشون کنه، اگر نمیخواهد باید اصلاحشون کنه، اگر نمیتواند باید کمکشون کنه. اینه، یک دست نیست. مثل کارنامه، یه کارنامه 10 تا رشته، شما تو یکیش 20، تو یکیش 18، یکی 14، یکی هم 5. جمهوری اسلامی الان یه کارنامه اینجوری داره، البته نسبت به تمام حکومت‌های منطقه و امثال خودش در دنیا معدلش و نمرش خیلی بالاتر، قابل مقایسه با اینا نیست. واقعا ایران با هیچ کدوم از این کشورها قابل مقایسه نیست، خیلی نمرش بالاست. اما وقتی با معیارهای اسلام مقایسه میکنی، تجدیدی هم داره. اینا رو باید حفظ کنی. خب سوال هم تموم شد. از آن هم شده برای سلامتی خودتون هم شده.